عرض
اماره یه بحثی است که ناظر به غالب باشه.
خب احسن بر شما. من میخوام بگم 18 سالی که الان آوردن آیا ناظر به غالبه؟ از کجا؟ بر مبنای کدام پژوهش و مطالعه میدانی؟ به همین دلیل من پیشنهاد کردم و عرض کردم که ما چون هزانت رو پایان هزانت رو به لحاظ فقهی مسلماً و اجماعاً با رسیدن طفل به بلوغ و رشد داریم، بلوغ رو براش اماره سنی داریم، به نظر میرسد که برای رشد هم اماره سنی میخواییم. و چون تلازم بلوغ و رشد به این معنی که همزمان هر بچه بالغ شد رشید هم هست، ظاهراً این اتفاق نمیفته و اصلا به نظر نمیاد که 6 سال بین بلوغ دختران و پسران فاصله باشه و بگیم دختران 6 سال زودتر به بلوغ عقلی میرسند. عرض کردم اینو میشه از متخصصین تعلیم تربیت پرسید دیگه. پس اولا تو 9 سالگی یا 15 سالگی معلوم نیست بلوغ عقلی اتفاق بیفته و واقعیت های پیرامونی تو نیست. پس ما نمیتونیم سن بلوغ رو اماره رشدن بگیریم چون غالبی نیست. این سن از کجا رو چه ضابطه‌ای؟ من عرض کردم که در سایر موارد باید این کارو بکنیم. یک مبنای کارشناسی بیایم یک کار میدانی بر اساس متخصصین تعلیم و تربیت انجام بشه. این مسئله کاملا مسئله روانی برمیگره، روانشناختی دیگه. متخصصین مربوطه بیان بگن که تو این سن مثلا 16 سالگی 17 سالگی همونها هم بگن که آیا سن رشد دختران و پسران یک سن دارن هم با هم مثلا جفتشون یا بین دختر و پسر و سن بلوغ عقلشون تفاوت وجود داره؟
منه.
اصلا من نمیدونم، شاید در یک مقطعی پسران زودتر به بلوغ عقلی برسن. الان عرض بنده اینه و خروجی بحثون جنبندی مباحث جلسه گذشته این بوده که ظاهرا ما هر دو با اصلاح قانون موافق بودیم و اینو برای تامین مسائل طفل انسب میدونستیم، مرجع میدونستیم. هر دو هم به نظرم توافق داشتیم که بهترین کار این است که موضوع رو مبهم و مردد نذاریم و یک اماره ای رو سنی برای احراز رشد در نظر بگیریم. منتها صحبت سر اینه که این سن چه سنی باشه. من پیشنهادم این است که پشتوانه کار پژوهشی لازم داره.
بسیار خوب. حالا شما این مطالب در خصوص هزانت میفرمایید، به ناگاه بحث سن ازدواج هم به ذهن میاد که اونجا معیار آیا بلوغ جنسی هست یا بلوغ عقلی هم اونجا قابل تر هست؟
حالا اونجا ما در مورد ازدواج دختران که قانون خاص داریم.
بله.
و فقه هم همینطوره،
چون همین بحث اونجا مطرح میشه دیگه، درسته؟
نه، عرضم این است که ما به لحاظ فقهی چون ازدواج دوشیزگان منوط به اذن پدره ولو 30 سالش باشه، اصلا بحث سن مطرح نیست. خب قانون هم اومده گفته
بلوغشون.
بله،
بحث بلوغشون از این طرف، یعنی همون بلوغ جنسی که پیدا کردن کفایت میکنه برای ازدواج.
اصلا توی فقه اسلامی چه در مورد ازدواج چه در مورد مسئله روش هیچ اثری نه بلوغ تو ازدواج داره نه
بنره.
چرا؟ چون اگر هنوز بالغ نشده تحت ولایت پدره و ماده 1041 قانون مدنی هم اومده پیشبینی کرده که پدر اگر مصلحت بدانه با تشخیص دادگاه میتونه اقدام کنه.
بله.
در مورد ازدواج پس از سن بلوغ با بقای وصف بکارت و دوشیزگی، ازدواجش حتما با اذن ولیش،
بله،
در وقتی که ولی وجود داره، جد پدری جد پدری. بنابراین مسئله ازدواج به نظرم از مسئله خارج باید بکنیم.
بله.
بنابراین موضوع فقط محدود به بحث نگهداری فرزند.
هزانت. بله. بسیار ممنون و متشکرم از حضرت عالی و صحبت‌هایی که شما دو بزرگوار مطرح کردید در این دقایق سپری شده از برنامه فقه پویا جناب استاد هدایت‌نیا و جناب استاد میرزادشی. پس بحثمون در مورد فصل اول بحث، مدت هزانت طفل که در قانون فعلی برای دختر خانم ها 9 سال و برای آقا پسر ها 15 سال رو در نظر گرفتن به عنوان پایان هزانت، الحاق و یک تبصره ماده 41 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 برای اینکه این سن رو افزایش بدن، شما با اصل این لایحه و نفس این کار موافق هستید؟ من تا نظرتون است که اگر ما می‌خوایم یه سن خاصی رو پیشنهاد بکنیم، مثلا 18 سال که در این لایحه اومده برای آقا پسر و دختر خانم ها، این ملاکش باید مشخص بشه، کار پژوهشی لازم داره و کار علمی که ما اگر چنین قانون رو می‌خوایم الان تصویب بکنیم و ارائه کنیم، سالها بعد افراد دیگه اومدن مراجعه میکنن، اگر فهم میکنن ایرادی داره اشکالی داره، ببینن مبنا و پشتوانه این کار چیه که در اختیارشون قرار بگیره. و به اجمال کارشناسان عزیز ما که در این موضوع و موضوعهای مشابه صاحب تألیف و تحقیق هستن و به صورت موضوعی بحث حقوق خانواده رو دنبال میکنن، این مسئله براشون سوال برانگیز است که چرا ما 18 سالگی رو در نظر گرفتیم. نکته در
ادامه بفرمایید. بفرمایید. به رغم همه بحثایی که ما الان داشتیم،
بله،
من فکر میکنم که این اصلاحیه اصلا ربطی به قانون خانواده نداره. این باید به خود قانون مدنی، اصلا چه ربطی به قانون خانواده و ماده 41 داره؟ قانون خانواده مباحث شکلی رو داره. همون جایی که قانون مباحث قانون مدنی باب مربوط به حضانت، نگهداری و تربیت اطفال رو مطرح میکنه، همونجا ماده 12 ده دیگه، درست 1210 اگه اشتباه نکنم قانون مدنی که شما قرائت کردید، همونجا گمان میکنم که جای اصلاحات مربوط به توسعه در سن حضانت باشه. بنابراین به لحاظ شکلی فکر میکنم ربطی به قانون خانواده نداشته باشه، به لحاظ اینکه بیگانگی به نظر این دوتا به نظر مربوطه به هم نمیرسن، حتی میتونه ماده واحده باشه یا ماده مکرر باشه.
همچون بیگانه هم نیستن آقای دکتر، متن ماده 41 قانون حمایت خانواده 91 رو اگه ما ملاحظه کنیم در خصوص همین بحثه.
نه من عرض میکنم قانون خانواده مباحث شکلیه، مباحث محاوی رو نباید ورود پیدا کنه، ربطی نداره.
حال ورود پیدا کرده بعضن.
خب اشتباه
متن ماده 41 رو الان شما ملاحظه کنید همینه: هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است الاخر، یعنی در خصوص همین بحث،
این بحث توافق پدر مادر
بله
ما الان داریم فراتر از توافق پدر مادر داریم یه اماره قانونی تعیین میکنیم. به همین دلیل عرض میکنم به قانون مدنی خانواده و این ماده ارتباط پیدا نمیکنه. حالا در عین حال این مسئله
کاری که الان این لایحه داره ارائه میشه دیگه،
لایحه هست هنوز مجلس هم نرفته.
بله. خیلی متشکرم. البته ما در فقه پویا مشابه مباحث مکرر داشتیم که لایحه هایی که پیشنهاد میشه یا حتی در مجلس هم اگر کمیسیون ها نظری دارن که قانون جدیدی تصویب بشه، قبل از اینکه اصلا علنی ارائه بشه دربارش بحث بشه، کارشناسان ما نگاه نقادانه خودشون رو برای بهتر شدن این قوانین ارائه میکنن. این از مأموریت های برنامه فقه پویا هست که ما از اساتید بزرگوارم در خصوص استفاده میکنیم. با فقه پویا از رادیو معرف همراه باشید.
فقه تئوری واقعی اداره انسان از گهواره تا گور هست،
ولی فقیه در همه صور ولایت دارد.
فقه در عرصه حقوق،
اقتصاد،
سیاست،
فرهنگ
و اجتماع
در برنامه فقه پویا.
دوستان عزیز و گرامی، شنوندگان فهیم رادیو معارف، با فقه پویا هستید. در خصوص بعضی از مسائل مبتلا به حضانت داریم بررسی فقه حقوقی میکنیم با حضور اساتید محترم جناب استاد میرداداشی و جناب استاد هدایت نیا. فصل اول بحثمون در خصوص مدت حضانت طفل بود، آنچه که در قانون فعلی هست و اون لایحه پیشنهادی که میخواد این رو تغییر بده، یعنی سن حضانت رو افزایش بده، به پایان رسید. در فصل دوم بحثی که در برنامه گذشته دربارش صحبت کردیم، گفتیم اختیارات متصدی نگهداری طفل رو که حالا مادر، پدر یا جد پدری هست رو میخواییم بررسی کنیم که دقیقا اینها وقتی که حاضن هستن در چه مواردی اختیار دارن که نسبت به مسائل طفل مداخله کنن و کارشون از نظر شرعی و قانونی درست هست. این بحث رو هم میخوایم انشاءالله دنبال بکنیم. آقای میداشی مطالبتون رو بفرمایید.
بله، در خصوص حدود اختیارات سرپرست و حاضن که یکی از محورهای اصلی این لایحه رو تشکیل میده، من برای اینکه طرح موضوع کنیم و معلوم باشه که محور لایحه به کدوم بخش مربوط میشه، شایسته است که به این نکته اشاره کنم. در حوزه روابط پدر و مادر و اولاد، یه وقت طفل فاقد ولی قهریه، یعنی پدر نداره، جد پدری هم نداره و وصی منصوب من قبل احدهما هم موجود نیست، آنگونه که در ماده 1194 قانون مدنی منعکس شده به عنوان اولیا خاص. در این صورت دادگاه وظیفه داره که فردی رو به عنوان قیم به سمت قیمومت نصب کنه. مستظرید که ولایت قهری خاص فقه ماست که به قانون مدنی ما ورود پیدا کرده، در قوانین کشورهای دیگه از جمله نظام رومی جرمن و فرانسه وجود نداره. اون چه که در فرانسه وجود داره بحث قیمومت و این نهادهای حمایتی از مهجورین، یعنی ولایت قهری، وصایت و قیمومت هم در طول هم هستن. یعنی تا زمانی که ولایت وجود داشته باشه، این پدر یا جد پدری باشن، نوبت به وصی نمیرسه و تا زمانی که وصی باشه نوبت به قیم نمیرسه. وصی منصوب پدر یا جد پدریه، قیم منصوب دادگاه است. پس در صورتی که پدر و جد پدری نداشته باشه این طفل وصی هم نداشته باشه. آنگاه نوبت به نسب قیم میرسه. البته دادگاه در مقام نسب قیم، همونطور که آقای دکتر فرمودن و با هدایت اصل 21 قانون اساسی، قطعا اولویت با مادره در مقام نسب قیمومت. هرچند حوزه اختیارات قیم دقیقا به میزان اختیارات ولی قهری نیست، ولی به هر حال مشکل زیادی وجود نداره در این خصوص.
بله.
حتی قانونگذار بعد از انقلاب جالبه در ماده 1184 اومده دست به اصلاحیه زده. بله. این ماده 1184 قبلا اشاره به این نکته داشت که اگر ولی قهری خیانت کنه ذمه امین میشه، نه اینکه عزل بشه.
درست.
به تعبیر برخی از حقوقدانان، با اینکه مشهور فقها این نیست، مشهور فقها میگن اگر ولی قهری خیانت کنه عزل میشه از ولایت قهری.
درست.
و بعد از انقلاب در واقع قانونگذار ماده رو بر اساس مبنای مشهور اصلاح کرد، تعدیل کرد. امروزه اگر ولی قهری پدر در خصوص نگهداری ولایت و طفل مرتکب خیانت بشه، از سمت ولایت عزل میشه و طبعا باید قیم نصب بشه. اون وقت عرض کردیم اگر نوبت به نصب قیم رسید، مادر ولایت داره، یعنی در واقع اولویت داره قطعا بر دیگر از اشخاص. این محل بحث نیست، محل بحث لایحه هم نیست. بحث بعدی، یعنی محور دوم، اگه ولی قهری زنده باشه، پدر و جد پدری داره طفل، و برای اداره امور اموال و هدایت طفل صلاحیت لازم رو داشته باشن، خودشون متولی امور طفلن، امور مهجورن، مشکلی باز ما نداریم. ولی بعد از سن حضانت که 7 سال هست با مادره، یا همون در زیر سن حضانت که قبل از رسیدن به سن 7 سالگیه، یا حتی بعد از بلوغ، ممکنه بر اساس توافقی انجام میشه یا دادگاه تشخیص میده حضانت کماکان به مادر واگذار بشه. این الان در مقررات جدید این پیش بینی شده. اینجوری نیست که بعد از اینکه سن 7 سالگی تموم شد لزوما بچه رو به زور از مادرش بگیرن و بدن به پدر. بازم تشخیص دادگاه مهمه. این یکی از نوآورهای قانون حمایت خانواده 91.
بله.
به هر حال در این فرض ما شاهد تفکیک دو نهاد ولایت و حضانت هستیم، به این ترتیب که حضانت با مادر ولی ولایت با پدر یا جد پدری است. یعنی در حالی که طفل نزد مادر هستش و نگهداری طفل با مادره، سرپرستی امور مالی و غیر مالی این طفل با پدر یا جد پدری است. به ویژه در فرض جدایی والدین، ما در امر اداره فرزند مشترک چه بسا دوچار اختلاف بشیم، یعنی پدر و مادر دوچار اختلاف بشن، و در امر تربیت فرزند چه بسا اختلال به وجود بیاد برخلاف مساله و قبطه طفل باشه. و هدف طراحان این لایحه این بوده که این مشکلات رو پوشش بدن. لذا ملاحظه می‌فرمایید که در متن لایحه الحاق یک تبصره به ماده 41 قانون حمایت خانواده این گونه اومده است: حدود اختیارات مسئول حضانت و نگهداری شامل تمام اموری خواهد بود که برای تأمین معیشت، امنیت جسمانی و روانی، سلامت، آموزش، پرورش و نظایر آن برای شخص تحت حضانت و نگهداری ضرورت دارد. از قبیله، تازه ذیل این صدر تبصره 10 بند ذکر شده، به تفصیل اختیارات حاضن بررسی شده. این موارد هم تمثیلی هم هست، حصری نیست. دادگاه یا مواردی که تحت این عنوان عام که در صدر تبصره اومده اگه بگنجه قابل توصیه هم هست. منتها من به این نکته اشاره کنم بعد خدمت استاد باشیم، مشکل اصلی که این لایحه داره از منظر حکم اولیه اینه که ما به شدت حوزه اختیارات حاضن، حالا اینجا مشخصا مادر که ولایت نداره در حکم اولیه فقهی، اونو توسعهش دادیم و یه سری اموری که جزء شؤون ولایی پدر و جد پدری هست برای مادر در نظر گرفتیم. متن لایحه رو هم نگاه کنیم، تقریبا میشه گفت همه موارد 10 گانه که اونم تازه تمثیلیه جزء شؤون ولایی، جزء اختیارات ولی قهریه. ما از ولی قهری به تعبیر آقایون خودشی بیاره اسمش نیاره. شما میگی مادر ولایت نداره، ولی اختیارش عملا بهش دادید. و من اگه بخونم فرصت زیاد گرفته میشه. تقریبا همه مواد 10 گانه جزء مواردی است که در حوزه اختیارات نمایندگی قانونی قرار میگیره و
همان گونه که از ماده 1183 قانون مدنی استفاده میشه، اینا جزء حوزه اختیاراتی ولی قهری، پدر و جد پدری یا احیانا وصیست، و در واقع ما این شؤون ولایی رو برای مادر داریم بررسی میکنیم و لحاظ میکنیم در این لایحه، در حالی که همونطور که عرض کردیم ولایتی برای مادر در فقه در نظر گرفته نشه، هرچند مسامحتن بعضن در برخی از نصوص از حضانت به عنوان شعبه از ولایت تعبیر شده، ولی به هر حال این تعبیر مسامحی است، دقیقا به اون مفهوم مصطلح نیست. بنابراین اگر بخوایم به این لایحه یه نگاهی از منظر فقهی داشته باشیم، احساس میشه که با حکم اولی فقهی مغایرت داره و هرچند صراحتا از ولایت مادر نام برده نشده، به هر حال ما در نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس هدایت‌های اصل 4 قانون اساسی بایستی قوانینمون کلن و به طور اطلاق و عموم اون بایستی بر اساس موازین شرعی باشه. این که آقای دکتر فرمودن در قانون ماده خانواده 53 برای مادر ولایت در طول پدر و جد پدری جعل شده بوده، البته الان منسوخه، حالا تر فرمودن معلومه که مبنای قانون حمایت خانواده 53 قبل از انقلاب قواعد عرفی بوده و اساسا نگاه شرعی در مقام تدوین اون قانون قبل از انقلاب وجود نداشته. بنابراین مشکلی که وجود داره اینه که مفاد لایحه با مبانی فقهی و قانونی سازگار نیست.
خیلی ممنون از استاد عزیز و ارجمند جناب دکتر میرداشی، کارشناس برنامه امروز فقه پویا، که مطالبشون در خصوص فصل دوم بحثی رو که بنا بود ارائه کنیم بیان داشتن، در خصوص اختیارات متصدی نگهداری طفل در سن حضانت، دیگه در دوران حضانت، که فرمودن بحث پدر یا جد پدری که خب هیچ مشکلی نداره، که اگر اینها نباشند مادر در اولویت هست، و اینجا در این لایحه‌ای که اینها مطرح میکنن یه الحاق، یک تفسره که میخواد صورت بگیره، در اون جایی که در حقیقت طفل تحت حضانت مادره و از نظر فقهی مسائل مالیش به جد پدری برمیگرده، در اختیار اونها هست، اینا در قانون اومدن این مسائل مالی و اختیار مربوط به این مطالب رو در اختیار باز مادر قرار دادن، که خب آیه دکتر میدارشی اشاره‌ای داشتن. حالا در خصوص باز طرح اصل بحث این فصل دوم و همینطور این اشکالی که ما وارد میدونیم به این لایحه الحاقی، از مطالب جناب دکتر هدایت‌نیا انشالله استفاده میکنیم. بفرمایید.
میکنم. تشکر از فرصتی که بهم دادید و توضیحاتی که آیه دکتر داشتن. فکر کنم در مورد فرض مسئله توضیحات آیه دکتر کافی و وافی بوده، من تکرار نکنم. و خلاصش هم این شده که ما در حالتی داریم، یعنی راجع به فرضی صحبت میکنیم، پدر طفل زنده است و یا جد پدری، یعنی ولی وجود داره. ببینید، من این موضوع رو برای اینکه اهمیتش مشخص بشه یه توضیحاتی عرض بکنم. با توجه به اینکه فرزند کسی در سن حضانت هست و هم پدر زنده است و هم مادر داره، در فرضی که اینا با هم زندگی میکنن که مشکلی ندارن، پدر و مادر زیر یک سقفن، بچه هاشون هم به اونا پیشنا زندگی میکنن، ولی خب با این آمار بالای دعاوی خانوادگی و طلاق که متاسفانه در همه جوامع وجود داره، تو کشور ما هم ما بیخبر نیستیم از اون مسئله، این حالت رو پیش روی ما قرار میده که پدر و مادر از هم جدا زندگی میکنن.
بله.
در این وضعیت اگر فرزند پیش پدر باشه، مثلا بچه 7 سالش تموم شده، اینجا دو سمت ولایت و حضانت در شخص واحدی جمع شده، یعنی پدر هم ولی طفله هم حاضن طفله، یعنی متصدی نگهداریشه، ما اینجا هم باز مشکل نداریم. اما وقتی که بچه زیر 7 سال باشه پیش مادر به عنوان حاضن یا متصدی نگهداری، ولی چون پدرش هم زنده است و صلاحیتش هم ثابته، اداره امور مالی و غیر مالیش با پدره، در حقیقت جسم بچه پیش مادره ولی همه شؤون فرزند با پدره. این میتونه در امور فرزند اختلالاتی درست کنه، چون تزاحماتی رو من پای غیر حضوری، پای درد دلهای بعضی مادرانی که دقیقا همین وضعیت رو داشتن مینشستم میخوندم این حرفاشون رو، یا جریان دادگاه ها رو دنبال میکردم، دیدم اینطوری مطرح میکنن، میگم مثل میمونه شما یک گلدونی رو، بچه گله دیگه، فرزند گله، گلدونی رو میدی به یک نفر، میگی ازش مراقبت کن،
منه
اختیارات لازم رو بهش نمیدی. این میتونه برای خود گل از نظر مراقبت هایی که باید دریافت کنه هم زیانبار باشه. میخوام بگم که این بحث نظر به تامین منافع مادر داره یا دغدغه‌اش تامین مصالح طفله و پیشگیری از اختلال در امورشه. این بحث چرا اهمیت داره؟ همه ما میدونیم که زن و شوهرهایی که بچه دارن جدا میشن به خوبی و خوشی جدا نمیشن. متاسفانه در عرف ما آقایون و خانم‌ها با سلام و صلوات ازدواج میکنن و متاسفانه با فحش و لعن و نفرین و گاهی با دعوا و مشاجره جدا میشن و این وسط فرزند قربانی کینه توزی های پدر و مادر میشه. بچه تو یک مقطعی سنی پیش مادره، از یه سن به بعد پیش پدره. اونجایی که عرض کردیم پیش پدره شأن ولایت و حضانت با هم متمرکز شده، اما وقتی که پیش مادره ولایت با پدر یعنی نماینده، به تعبیر قانون مدنی میگه نماینده قانونی. و همونطور که دکتر تو برنامه سابق گفتن، مادر در امور مالی و غیر مالی طفل هیچ نمایندگی نداره و تصمیماتش به مسابه فضولی محسوب میشه. اینجا مادر با یک سری از مشکلاتی روبروست و لایحه در مقام حل این مشکله.
بله،
یعنی من اینو دارم عرض میکنم که نگن که چه اهمیتی داره این موضوع، اصلا مسئله ما نیست. نه، واقعا درست انگشت گذاشتن روی مسئله مهمی و اون اختلال در امر تربیت فرزند به اداره امور اونه. خب مثالهای مختلف شما بتونی مطرح بکنی. خب وقتی که بچه پیش مادره تا 7 سالگی یا نه بعد از 7 سالگی هم به دلیل توافق پدر و مادر همچنان پیش مادر مونده.
منه.
یا دادگاه تشخیص داده که اگر بچه پیش مادر بمانه بعد 7 سالگی به مصلحت طفله. خب بچه 8 سالشه، میخوام براش مدرسه ثبت نام کنم. مادر بچه رو میبره فلان مدرسه ثبت نام میکنه، بعد میبینه که به دلیل اینکه ارائه خدمات آموزشی تو این مدرسه خیلی در وضع مطلوب نبوده، بچه افت تحصیلی داره، میخواد بره مدرسه بچه رو عوض کنه. الان آموزش پرورش به مادر اجازه میداد که پرونده بچه‌ش رو برداره از این مدرسه ببره مدرسه دیگه، یا میگه باید پدرش بیاد.
منه
لابد میگه باید پدرش بیاد دیگه، یعنی میگه جز اختیارات پدر. همینطور بالاخره اداره امور مالی طفل هم هزینه داره. برای بچه حساب باز شده، برداشت از این حساب، واریز به این حساب. البته من معتقدم باز کردن حساب و واریز پول به حساب کسی ربطی به پدر نداره. هر کس معلومات اینو بتونه برای جناب عالی فرزند جناب عالی شما، حالا بهتر بگم شما برای من حساب باز کنی و به حساب من پول واریز کنی. بانک نمیتونه بگه که حساب خود یکی دیگه باید بیاد. تو چه کاره ای؟ ولیش هستی؟ وکیلش هستی؟ برداشت از حسابه. بله. که جز شؤون ولایته. و اینکه بانک ها این عرف رو ایجاد کردن، من نمیتونم بفهمم که مبنای فقهی و قانونیش چیه که باز کردن حساب از سوی مادر برای فرزند خود نیاز به حضور ولی طفل داره. بله، همین مادر حالا حساب باز کرده، میخواد برداشت از حساب کنه. اینجا میگن پدر طفل باید بیاد.
من لو از اول میخوان تکلیف معلوم باشه که چه کسی برداشت میکنه.
نه، همونجا هم میتونم بگم مادر حساب باز کنه.
منه.
ولی حق برداشت نداشته باشه. تازه این یک مشکل حل میکنه. مادر میگه بابا من پول بردارم از حساب بچه خرج خودش بکنم، خرج تحصیلش بکنم، خرج رفت آمدش بکنم. میگن نه نمیتونی. اینجا پدر درستم میشه، تزاحم دیگه.
بله.
چون پدر بچه به ویژه این که چون چند وقت پیش جلسه‌ای بود گفتن که اختیار پدر و مادر رو برابر کنیم. گفتم آخه هزینه معیشت طفل و نفقه طفل رو پدرش میده.
بله.
با وجود این منطقی نیست که اختیارات پدر و مادر رو ما یکسان کنیم. برای پیشگیری از تزاحم و اختلال در امور فرزند فقه اسلامی اومده 2 نهاد ولایت و حضانت پیشبینی کرده، مادر را متولی نگهداری کرده شناخته، نه مسئول رسیدگی. در حقیقت یه باری رو از دوش مادر برداشته، چون ولایت ماهیتا مسئولیت، حضانت توش تکلیفی نیست، مادر مجبورم نیست طفل رو نگهداری کنه، در حالی که پدر مکلفه. در این حال که این تأسیس اساساً و این تفکیک بنابر این بوده که از تزاحم و اختلال در امور طفل پیشگیری بکنه، چون گفته اداره امور مالی و غیر مالی با پدر، نگهداری با مادر. مادر هم دغدغه تامین معیشت طفل نداره، هزینه نگهداریشو پدرش واریز میکنه. همین به رغم این که بسیار تصمیم خوبیه و خطکشی خیلی منطقی داره، عرض کردم که به نظر میاد در موارد دوچار مشکل میشه. چرا؟ به دلیلی که عرض کردم پدر و مادرها معمولا وقتی متارکه کردن تعامل ندارن.
بله.
تعامل حد اکثری، جدا شدیم که شدیم، بچه مشترک داریم، بیایم با هم تعامل کنیم، بچه آسیب نبینه. خب اگه اینطور بود که ما اصلا بحثا رو نداشتیم.
بله.
اما مادر طفل زنگ میزنه به پدرش برای مثلا فرض کنید که میخواد یه سفر زیارتی ببره، آیا الان میتونه بچه‌شو ببره سفر کربلا؟ که اتفاقا میتونه به لحاظ معنوی در روحیه طفل موثر باشه. این پدره که باید بره برای گرفتن گذرنامه اجازه بده. این لایحه میخواد اینا رو حل کنه. آیا حالا انگوش گذاشته روی مسئله درست یا نه یه حرفه؟ راه حل پیشنهادیشون چقدر با موازین فقهی و ساختار حقوقی فعلی ما هماهنگی حرف دیگه است. من شخصا معتقدم اصل این مسئله به نظرم یک معضله و باید برای حلش تدبیری اندیشیده بشه، ولی راه حل پیشنهادی تدوین کنندگان لایحه با موازین فقهی ما هماهنگی نداره. تونستم منظورم رو توی جمله پایانی بگم؟
بله، یعنی در حقیقت اون اختیارات مالی رو در یک بخشی به مادر واگذار میکنن که در فرق ما
حالا عرض میکنم اشکالشی من. میخوام بگم راه حل پیشنهادیشون که میخوان همه اختیارات ولی قهری را به مادر هم انتقال بدن یا تفویض بکنن، این با موازین فقهی ما جو در نمیاد. ادبیاتی هم که اینا به کار گرفتن مشکل داره و به نظر من باید اصلاح بشه. اینو حالا در ادامه گفتگو با
خواهش میکنم
تعامل با دکتر با مشارکت در بحث با هم پیش میبریم.
ممنون و سپاسگزارم از حضرت عالی. در دقایق پایانی بحثمون هستیم در این مجال، در برنامه فقه پویا. سرفصل دوم بحث رو در این برنامهش پرداختیم در خصوص اختیارات حاضن یا همون متصدی نگهداری طفل که چی میتونه باشه، در خصوص پدر یا جد پدری خب کاملا بحث روشن هست، در خصوص مادر در یک سری از موارد که حالا در این لایحه الحاق یک تبصره به ماده 41 قانون حمایت خانواده اینها میخوان اختیارات بیشتری رو برای مادر در بعضی از فرض‌ها در نظر بگیرن. کارشناسان ما اشاره کردن که با فقه ما و مسائل فقهی که به صراحت در اینجا نظرش گفته شده سازگاری نداره. خب این اشکال رو وقتی وارد میکنیم قطعا در برنامه اساتید و کارشناسانی که دعوت میشن نظر پیشنهادی و اصلاحی هم دارن. فرصت برنامه امروز ما رو به پایان هستی، 2-3 دقیقه وقت داریم. حالا اگر میتونید اشاره بکنید در این حدی که فرصت داریم استفاده میکنیم و الا تفصیلش بمونه برای برنامه بعد.
من مایل هستم آقای دکتر اگر صلاح میدونن نظرشون در مورد این که اساسا ضرورتی برای اصلاح ساختار کنونی میبینید یا کافی میدونید این رو، این چون واقعا دروازه ورود بحثه.
بله، من تصدیق میکنم نکاتی که از سالی فرمودید. ضرورت اصلاح مقررات در این حوزه واقعا مشهوده، یعنی اصل اقدام در خصوص حل این معضل ضروری به نظر میرسه و مورد نیاز، به ویژه متاسفانه آمار جدایی پدر و مادرها در این سالهای اخیر افزایش پیدا کرده. ما با یه معضلی مواجه هستیم متاسفانه، چه بسا بشه گفت که تقریبا کم داریم مواردی که ما با این معضل در خانواده ها مواجه نباشیم. کثرت طلاق اهمیت پردازش این مسئله رو بیشتر کرده،
طلاقهایی که به هر حال فرزندی دارن
به حال دیگه، بله همینه. و این تکلیف بچه بایستی بالاخره مشخص بشه در مقام عمل واقعش نیاز به اصلاح مقررات در این حوزه وجود داره و چه بسا همونطور که آقای دکتر فرمودن برخلاف مسائل طفل باشه. این دوگانگی هزانت رو ما سپردیم به مادر در اون مقطع خاص خودش و نمایندگی قانونی رو بر عهده پدر یا جد پدری گذاشتیم و بعضن همونطور که فرمودن این مناقشاتی که بین پدر و مادر هست باعث میشه که بعضن مصلحت طفل نادیده انگاشته بشه و طفل بیش از همه قربانی بشه. به نظر میرسه که نباید خیلی نگران این جد باشیم که رویکرد لایحه فمینیستیه یا زن محوریه یا میخواد صرفا حمایت از زن رو مد نظر خودش قرار بده. نه، چه بسا بشه گفت که حقوق طفل بیشتر اینجا مد نظر هست. عملا اینجوریه، منتها اینکه در مقام عمل این تعارض این لایحه با قواعد اولیه فقهی چجوری قابل حله، این یک بحثیه که اگه بخوایم ورود پیدا کنیم حتما وقت اجازه نمیده. انشالله در جلسه آینده وارد راه‌های پیشنهادی خودمون خواهیم شد در خدمتتون خواهیم.
خیلی ممنون، هم خلاصه مباحث بهش اشاره شد و هم اینکه در فرصت بعد ما دقیقاً چه موردی رو بررسی خواهیم کرد، هم از زبان جناب استاد هدایت نیا شنیدیم و هم از زبان جناب استاد میرداد شی. از این دو بزرگوار ما ممنونیم که در برنامه امروز فقه پویا حضور پیدا کردند. از توجه شما شنوندگان عزیز هم صمیمانه سپاسگزاریم. انشاءالله که از این مباحث استفاده کرده باشید. سعی میکنیم در برنامه مواردی رو مورد دقت و ارزیابی و بررسی کارشناسانه قرار بدیم که در قالب مباحث فقهی و حقوقی کاملا با نیاز جامعه و زندگی روزمره مرتبط باشه، که قالب مسائل این گونه هست و بررسی فقهی و حقوقی بعضی از مسائل مبتلا به حضانت هم از جمله این موارد است. خیلی ممنون و سپاسگزارم از دقت و توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه امروز فقه پویا. خدا نگهدارتون.